عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. گفتگوی علمی رو براتون آماده پخش کرده ایم با موضوع اجرای نظام رتبه بندی معلمان در آموزش و پرورش. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار، حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. صمیمانه تشکر میکنم که برنامه این ساعت خودتون رو، برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو، انتخاب کردید. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه این ساعتمون اجرای نظام رتبه بندی معلمان در آموزش پرورش است. مسئله‌ای که به هر حال چندین ساله فرهنگیان و معلمان آموزش پرورش، این قشر بسیار زحمتکش، منتظر هستن که ببینن چطوری اجرا میشه. به هر حال چندین سال هست که وعده داده شده، به انهای مختلف هم شروع شده، ولی خب به هر حال کجدار و مریض آموزش پرورش به هر حال معتقد بوده که اجرا شده، اما از دیدگاه فرهنگیان برنامه ناقص و یا غیر قابل قبول بوده. روی این حساب ما در خدمت دو تا از بزرگواران هستیم: آقای عباس میرگلوبیات که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، از کارشناسان و محققین حوزه آموزش پرورش به صورت حضوری. خیلی خوش اومدید آقای بیات که پذیرفتید دعوت ما رو و اجابت کردید و تشریف آوردید. من خواهشی که دارم یک سلامی خدمت شنوندگان داشته باشید تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی سلام عرض ادب دارم، به شنوندگان عزیز هم سلام میکنم. امیدواریم که این برنامه بتونه نظر اونها رو جلب بکنه.
خیلی متشکرم. به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر خلیل جوادیار، کارشناس مسائل آموزش پرورش هستیم. ایشون هم به هر حال از محققین و کارشناسان بسیار زبده در حوزه آموزش پرورش هستن که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام و احترام دارم آقای دکتر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین مجری عزیز و کارشناسای محترم برنامه زحمتکشان. انشالله که بتونیم با مباحثی که مطرح میشه خدمتی بکنیم در مسیر استفاده همکارای محترم فرهنگی و موضوعی که در برنامه مطرح هستش. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوادیار. ما بیشتر میخوایم حقیقت امر اینه که اجرایی صحبت کنیم، ببینیم که واقعا این محقق خواهد شد. به هر حال معلمین خیلی منتظر هستن. خیلی وارد کلیات نمیخوایم بشیم که ببینیم مثلا اهدافشون چی هستش. در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به این مبحث پرداخته و به هر حال به اندازه کافی صحبت شده. ما میخوایم ببینیم که معلمین امسال از نظام رتبه بندی بهره خواهند گرفت یا نه. روی این حساب اگر اجازه بدید از آقای میرگلوبیات شروع کنیم که به هر حال در جلسه ما به صورت حضوری تشریف دارن. آقای بیات، من میخوام ببینم که این نظام رتبه بندی بعد از این همه سال با چه مشکلی مواجه شده، چرا انجام نمیشه؟
به نام خدا، مجدداً عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. خب موضوع رتبه بندی موضوع مهمیه برای معلم ها و مرتبا معلم ها دارن پیگیری میکنن، جستجو میکنن که بالاخره این وضعیت به کجا خواهد رسید. واقعیت قصه اینه که موضوع رتبه بندی به شرایط متفاوتی بستگی داره در اجرا که ما اگر اونها رو نبینیم، خب واقعیت امر اتفاق نخواهد افتاد. بله. نکته اول اینه که دولت و وزارت آموزش و پرورش بحث لایحه رتبه بندی معلم ها رو نباید در قالب بودجه سالیانه ببینه اگر میخوایم رخ بده، به خاطر اینکه هر سال به جهت ارائه لایحه بودجه که دولت به مجلس ارائه میده در تقدم و تأخر ارائه این لایحه مرتبا این اتفاق میفته که مثلا الان بودجه کشور تصویب شده، ابلاغ شده، ولی هنوز لایحه بودجه چون لایحه رتبه‌بندی جدا بوده هنوز به تصویب نرسیده و چون در قالب یکی از بندهای بودجه کشور آورده شده و هر سال نیاز به تصویب داره، این باعث میشه که وزارت آموزش پرورش این امکان رو داشته باشه که مصلحت اندیشی بکنه و هر زمانی که بدون اعتبارات این کار تأمین میشه به اون بپردازه.
خب آقای بیات، تا اینجا شما باشید، باز دوباره برمیگردم.
بله خدمتتون.
میخوام ببینم که این نکته رو که شما فرمودید آقای بیات، دیدگاه آقای جوادیار چیه؟ آقای دکتر جوادیار، آیا واقعا برای نظام رتبه بندی و بودجهش باید هر سال در مجلس تصویب بشه یا دیگه تصویب شده کفایت میکنه؟
عرض به حضور شما، من ادب و احترام خدمت آقای بیات هم داشته باشم، من ایشون رو فراموش کردم ابتدای صحبتم. من یه نکته رو ببینید خدمت همه عزیزان یادآور بشم. آقای دکتر کمالی، بحث این که در بودجه دیده بشه یا نشه بحث تالی هستش. بحث اولی اینه که اصلا فلسفه رتبه بندی چیه؟ ما معلمین رو اگر بخوایم به خاطر افزایش حقوقشون با محک رتبه بندی پیش ببریم، هم به رتبه بندی ظلم میشه، هم به معلمین ظلم میشه، هم به بودجه.
بله.
اما آنچه که در برنامه ششم توسعه در ردیف دو از بند الف ماده 63 قانون برنامه ششم تکلیف شده که دولت موظف نظام رتبه بندی معلمان رو با توجه به عملکرد رقابتی تدوین کنه و در بودجه سنواتی پیش بینی بکنه. این قسمت بودجه سنواتی رو من هم با آقای بیات همراه هست ندارم که پاشنه آشیل موضوع هست. به هر حال وقتی قرار ما قانونی از مجلس گذرونده بشه به عنوان نظام رتبه بندی معلمان، خواه ناخواه باید خودش ردیف بودجه مستقل مشخص و دائمی پیدا بکنه. اینکه همه ساله اون رو منوط به بودجه سنواتی بکنیم جزء پاشنه آشیلای این لایحه میتونه باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جوادیار. همینک جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، هم مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش، به جمع ما پیوستن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. من خواهشی که دارم در ابتدا با شنوندگان عزیز یک ارتباطی داشته باشید.
به نام خدا، بنده عرض سلام و ادب در خدمت جناب عالی، دیگر مهمان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. خب آقای بیات، من خواهشی که دارم ادامه صحبتتون رو بفرمایید. مشکلاتی که به هر حال در اجرای نظام رتبه بندی معلمان ما با ایشون گریبانگیر هستیم.
من خیلی تشکر میکنم از جناب آقای جوادیان که مطالبی که من ارائه کردم رو تکمیل کردن. توی بحث رتبه بندی اگر ما بخوایم به کلان موضوع رتبه بندی بپردازیم، خیلی از مسائل رو باید در نظر بگیریم و ضمن اینکه زیر ساختای لازم برای این کار رو در نظر بگیریم. با توجه به کسری بودجه‌ای که معمولاً در آموزش پرورش وجود داره و مشکلات مالی، به نظر میرسه باید یه فکری جدی کرد. پیشنهاد اصلی که همه معلم‌ها دنبال اون هستن اینه که خب به هر حال ما به عنوان یک مدرس و یک معلم کار آموزش رو داریم انجام میدیم و یه قراره که آموزش با کیفیت ارائه بشه، خیلی چیزها باید تغییر پیدا بکنه. نگاه به معلم باید تغییر پیدا بکنه، نگاه به آموزش مداوم برای معلم ها خیلی باید فرق بکنه، نگاه باید تغییر بکنه. تو بحث رتبه بندی نیروهای اداری تکلیفشون دقیقا روشن بشه، چون الان یکی از مواردی که اعتراض ها وجود داره اینه که هر کسی میخواد رتبه بندی بشه بره نظام، بره داخل آموزش و یا فرهنگ، بره تو مدرسه و در قالب اینها. خب تکلیف نیروهایی که با کیفیت باید تو اداره کار بکنن چیه؟ این نظام در وزارت علوم وجود داره که در کنار اساتید که ارتقا رتبه پیدا میکنن، مکانیزم هایی رو هم برای کارکنان هم وجود داره، حتی برای ادامه تحصیل کارکنان وجود داره، سهمیه وجود داره در دانشگاه ها، اونها رو دخیل میدونن، بهشون امتیاز میدن. اینه که ما همه اینها رو باید ببینیم. نکته اصلی که من در ابتدای بحث بهش اشاره کردم و آقای جوادیان هم بهش پرداختن اینه که ما مخالف این نیستیم که توی لایحه دولت این بند رتبه بندی بیاد، حتما باید بیاد، اون جزء لایحه هست، یعنی دولت یک لایحه کلان داره ارائه میده در موضوعات متفاوت وزارتخونه های مختلف با مسائل مختلف، یکی از مسائل در بودجه آموزش پرورش هم رتبه بندیه. بحث ما اینه که اگر بخوایم با همین روند جلو بریم و هر سال دنبال رتبه بندی باشیم، هر سال دنبال تصویب لایحه باشیم، این بدبینی ایجاد میکنه در قشر معلم و این احساس میشه که خب یه زمانی آموزش پرورش میتونه یه پولی رو از دولت جذب بکنه، رتبه بندی رو میتونه اجرا بکنه. اگر یه زمانی بحث‌های بودجه‌ای مشکل در آموزش پرورش وجود داشته باشه، امکانی وجود داره که
نظام رتبه بندی حذف بشه،
یا حذف بشه یا بخشی اجرا بشه. من مصاحبه دیروز معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش پرورش جناب آقای احمدی رو دیدم که فرموده بودن که فعلا مثلا یه بخشی از معلمان قرار رتبه بندی بشن.
خب حالا ببین، نظر آقای دکتر جوادیار متفاوت با شما بود، اما باز هم برمیگردیم، میخوام ببینم که آقای دکتر حجت الله بنیادی نظرشون چی هستش. آقای دکتر، سوال اول من از هم آقای دکتر جوادیار و هم از آقای دکتر بیات این بود که چرا بعد از این همه سال بحث نظام رتبه بندی در آموزش پرورش با چالش مواجه شده؟ ببینید، در سند تحول در سال 1390 ابلاغ شده و اومده بحث نظام رتبه بندی، در برنامه ششم یکی از 5-6 بند بسیار محدودی که مربوط به آموزش پرورش نظام رتبه بندی هستش.
بله.
این چالش کجاست؟ مشکل کجاست؟
ببینید آقای دکتر، ما متاسفانه در آموزش پرورش خیلی از تصمیم‌ها مبتنی بر کار پژوهشی و رویه‌های علمی نیست. شاید اساسی ترین مسئله ای که آموزش پرورش رو به این نقطه رسونده که این همه وعده هایی که محقق نمیشن داده میشه، و حالا طرح رتبه بندی رو فرمودی، طرح رتبه بندی خب یک بار در سال 94 ذیل قانون مدیریت اجرا شد، یک افزایش حقوق حالا نمیگم جزئی، حالا ولی خب قابل توجه نبود، در حقوق معلمان رخ داد. این در واقع
98 یا
94؟
آها، 94. در 98 هم این اتفاق افتاد.
بله بله، در 94 یک بار اجرا شد، بعد کفایت نکرد، یعنی واقعا رتبه بندی نبود و وزیر وقت خودشون اعلام کردن ما به این خاطر که یک مقدار کمک بکنیم به معیشت معلمان، این طرح رتبه بندی رو در واقع اون کمک معیشتی رو و در واقع اصلاح نظام پرداخت رو به اسم رتبه بندی سعی کردیم انجام بدیم، چون میدیدیم که در واقع تفاوت حقوقی معلمان با دیگر کارکنان بسیار بسیار زیاد است، پس رتبه بندی اونجا انجام نشد. سال 98 بنامون رتبه بندی انجام بشه، چند ماهی و حتی قریب یک سالی در هیئت دولت در واقع این لایحه متوقف شد، نهایتاً در اواخر سال 98 ابلاغ شد و تصویب شد و تاریخ اجرا هم بنا شد از 1 هفته 98 باشه، که این مصادف شد با در واقع افزایش 50% امتیازات فصل دهم. یعنی اینکه دیگر کارمندانی که قبلا این امتیازات رو می‌گرفتند، معلم‌ها در واقع مثل اونها شدند، با این تفاوت که دیگر کارکنان بدون اینکه آزمونی بدن، بدون اینکه نمیدونم حالا بحث رتبه بندی باشه و این قصه هایی که در آموزش وجود داشت، این حاشیه‌های متعددی که وجود داشت، اونها خیلی راحت این 50% برخوردار شدن، ولی معلم ها کلی آقا ما می‌خوام رتبه بندی بشود و ال بشود و بل بشود، این همه وعده و وعید، با یک بخشنامه سازمان مدیریت کل تر رتبه بندی در واقع بی اثر شد. نهایتا در سال 99، از ابتدای 99 اومدن یک ترمیم ایجاد کردن که این ترمیم هم در واقع باز اتفاق مثبتی رو رقم نزد و الان طرح جدیدی، لایحه جدیدی تقدیم شده به مجلس بعد از حالا کش و قوس‌های فراوان، که من خاطرم است یک مدتی چالش و در واقع مسئله این بود که آقایون معتقد بودن طرح رتبه بندی نیاز به تصویب مجلس نداره و ما داریم اجرا میکنیم و اصلا اجرا کردیم. خب و بعد از حالا فشار مجلس و خلاصه این گفتگوها و بحث‌های متعدد متقاعد شدن که طرح رتبه‌بندی رو مجلس بفرستن و اون چیزی که الان به مجلس فرستاده شده در واقع نه رتبه‌بندی است و نه نظام پرداخت، یک در واقع معجون ناقص و نسنجیده است از یک سری در واقع حالا بخشیش رو از اون منابع علمی گرفتن، بخشیش رو از سند تحول گرفتن، چیزی است که حتی اگر مجلس به نظرم بخواد این رو به این شکل تصویب بکنه هیچ گرهی رو باز نخواهد کرد، فقط یک گره دیگه ایجاد میکنه. اون افزایش 35% تا 50% بند 10 ماده 68 قانون مدیریت که برای بقیه کارکنان دولت داره اجرا میشه، برای معلمان به 25% تقلیل پیدا میکنه، با این تفاوت که معلم باید آزمون هم بده تا این 25% رو بگیره، بقیه کارکنان بدون آزمون دارن اون رو میگیرن، معلم باید آزمون هم بده. و نهایتاً مسئله اصلی اینه که ما در صورتی میتونیم از پرداخت انگیزشی صحبت بکنیم که یک نظام عادلانه‌ای داشته باشیم. اگر نظام پرداخت عادلانه باشه، معلم به این باور برسه که بین کارکنان دستگاه‌های دیگه و معلم تبعیضی در پرداخت وجود ندارد، اون وقت میشه راجع به پرداخت انگیزش صحبت کرد. بگیم آقا شما که تلاش بیشتر داری، من 25% به شما در واقع اون پرداختی بیشتری دارم، 10% پرداختی بیشتری دارم، بسته به میزان شایستگی شما و بسته به عمل کرده شما. رتبه بندی که سند تحول مد نظرش هست و به نوعی تفکیکش کرده، گفته شده نظام سنجش صلاحیت، یعنی با عملکرد هم کاری نداره، ولی در لایه رتبه بندی عملکرد و صلاحیت و شایستگی و همه اینا رو کنار هم دیگه قرار دادن. بنابراین نه اون چیزی که تا اکنون اجرا شده به اسم رتبه بندی واقعی بوده و نه لایحه‌ای که اکنون ارائه شده رتبه بندی است یا نظام پرداخته. ولی در خصوص ضرورت این که واقعا باید نظام پرداخت آموزش و پرورش اصلاح بشه و معلمان همانند در واقع اعضای هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت نیازمند یک نظام پرداخت به عنوان عضویت علمی هستن، یعنی معلم رو به عنوان کارمند نگاه نکنن. این تکلیفی است که هم در سیاست‌های کلی ایجاد تحول مقام معظم رهبری ابلاغ کردن و هم که در سند تحول و نقش جامعه علمی کشور در واقع به اون تاکید شده. ولی متاسفانه به جای اینکه به این نظام پرداخت مبتنی بر اینکه معلم یک عضو هیئت علمی آموزش پرورش است نگاه نمیشه و میان طرح‌های جزئی و گزینشی مثل رتبه بندی و مسائل خیلی در واقع سطح پایین رو انتخاب میکنم و لایحه برش میدیم.
خیلی متشکرم. و در تایید صحبت شما هم در برنامه ششم توسعه اقتصادی،
بله
بعد از زیاد هم وقت نداریم، فکر میکنم در اسفند سال 96 ابلاغ شده و در اسفند سال 1400 هم تمام میشه و ما هیچ کاری نکردیم.
آیدو که طرح رتبه‌بندی از سال 90 تکلیف شده، مقام معظم رهبری سال 92، یعنی قبل از قانون برنامه‌ریزیشون، باز نه رتبه‌بندی، نظام پرداخت معلمان،
بله،
ارتقای منزلت معلمان، اینا همه ذیل اینه. ولی متاسفانه رتبه بندی به شکلی داره عمل میشه که نه تنها به ارتقای منزلت نانجام میده، بلکه حاشیه هاش به نوعی باعث خدشه‌دار شدن منزلت هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. ببینیم نظر آقای دکتر جوادیار چیه. آقای دکتر خوب هستید شما؟ صدای ما رو دارید؟
بله.
صحبت‌های آقای بیات و جناب آقای دکتر بنیادی رو شنیدید، درسته؟ خب نکته‌ای که آقای دکتر بنیادی اشاره کرد یه مقدار نگران کننده است، یعنی فرمودن که تو این چند سال اون چیزی که تحت عنوان نظام رتبه بندی انجام شده خیلی رتبه بندی نیست و اون چیزی هم که قرار انجام بشه باز هم با رتبه بندی خیلی مناسبت نداره. میخوام ببینم نظر شما چیه.
من این صحبت رو با مثالی از مولانا که اون خالکوبی میخواسته بکنه، اون پهلوان که میگه کجای شیر رو داری خالکوبی میکنی، میگه نمیدونم دومشو، میگه اونو رها کن، یه کجاشو میذارم، یه یالشو، میگه اونو رها کن، مخاطب درد رها بشه، آخر سر میگه اون شیله به یال و دم و اشکم به چه کار آید. ما ببینید، ما الان تو بحث رتبه بندی، من خدمتتون اول صحبتم گفتم بحث رتبه بندی رو باید تو فلسفه موضوع اول به یه نتیجه یکسان و دیدگاه همگن برسن همه عزیزان، چه تو بدنه سیاست گذاری چه تو بدنه اجرا، بعد بهش بپردازیم. ما هر موقع پول داریم میایم حرف رتبه‌بندی رو میزنیم. هر موقع نداریم یه شکل دیگه، یعنی صحبت‌های جناب آقای بنیادی که همینجا هم بهشون عرض ادب میکنم، منم هماهنگم با دیدگاهشون که ما متاسفانه رتبه‌بندی رو به بازی‌هایی در سیاست‌گذاری و اجرا به اصطلاح تبدیل کردیم. و از سال 94 و حتی قبل از اون بحث ارتقای شغلی و معلمان که پیش از اون هم مطرح شد، به نوعی خواستگاهش همین رتبه‌بندی بود. تا جایی که من اطلاع دارم تو نظام پرداخت معلمین توی حداقل 10 کشوری که حالا بگم جست و گریخته مطالعه داشتم، نظام پرداخت حقوقشون رو به بحث رتبه بندی یا رنکینگشون اصلا پیوند نمیزنن. یعنی میخوام بگم که رتبه بندی یه امر کاملا مستقل و خودش دارای ماهیت هست در یک نوع نگاه حرفه‌ای به معلمین. ما نظام پرداختمون باید مشخص تر از این چه که هسته، چون الان ملغمه ای از کارمندی و معلمی و چی بگم، شاید حتی بعضی اوقات متاسفانه تنزل نگاه به این که دریافتی های کارگری به معلمین بدیم. ما یادمون نرفته روزگاری به معلمین بلیت اتوبوس میدادیم که بگیم شأن و منزلت معلم رو به جا آوردیم. این نگاه ها متاسفانه نگاه منزلتی نیست. من میگم برای رتبه بندی باید ماهیت مشخص و مستقلی قائل باشیم و به همین دلیل که ماهیت مشخص و مستقلی قائل میشیم، براش بودجه مجزا و سازوکار مستقل و در یک کلام یه قانون مشخص و مدونی ارائه بکنیم که دستخوش سلیقه بازی و به اصطلاح سنوات نشه. به این دلیل سنوات رو میگم که خب حداقل در 3 دولت ما میبینیم که این موضوع مطرح شده به طرق مختلف. یه روز لایحه شده، یه روز آیین نامه میخواسته بشه، یه روز نمیدونم دستورالعمل شده، حالا هم که به بحث لایحه در سطح مجلس رسیده. ولی نکته دیگه که من میخوام یادآور بشم، باز اون بحث بند الف ردیف 2 از ماده 63 قانون برنامه ششم که به قول شما یک سال بیشتر شاید نمونده، تو جمله میگه تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداختا. متاسفانه تمام افراد فقط بحث نظام رتبه‌بندی رو دیدیم و کسی به استقرار نظام پرداختا توجه نکرده و اگه هم توجه شده خیلی کمرنگ و در حاشیه. یکی از راه‌حل‌های عمده و اصلی اینه که ما ابتدا نظام پرداخت ویژه معلمان رو، من واژه فرهنگیان هم به کار نمیبرم، ویژه معلمان رو به دلیل اینکه 230 ازش خارج بشه، کادر اداری خدماتی ازش خارج بشه، معلم تعریف مشخص و مدونی داره و تو این لایه هم اون تعریف صحه گذاشته شده، این نظام پرداخت تدوین بشه، تصویب بشه. یکی از آویزه‌های نظام پرداخت که بهش تضمین میده بحث نظام رتبه بندی خواهد بود که سر جای خودش مشخص و وزین قرار خواهد گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. خب آقای بیات، نظر شما چیه در مورد صحبت هایی که شد؟
ببینید، از ابتدا ما بحث رتبه بندی اگر مطرح بوده، ولی اون اولویت اصلیمون سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلم بوده که دغدغه اصلی بوده برای بحث کیفیت آموزشی. یعنی ما همه این کارا رو قرار انجام بدیم، لایه رتبه بندی هم یکی از این کاراست، رتبه بندی هم یکی از این کاراست که انگیزه بدیم به معلم، ولی در نهایت هدف گذاری که انجام شده بحث توانمندسازی معلم هاست، بحث کیفیت آموزشیه که در کشور داریم برای ارتقای سطح آموزش و فرهنگمون. ما یه حلقه مفقوده تو این وسط داریم. اگر این اتفاق بیفته شاید خیلی ما کمک کنه، و اونم تشکیل سازمان نظام معلمیه. سازمان نظام معلمی چندین سال هست که مثل قصه لایحه رتبه‌بندی معلم ها هر از گاهی مطرح میشه. من جالب این که رصد میکنم در کنار مطرح شدن سازمان نظام معلمی که مطرح شده، چند تا نظام اومدن مجوز گرفتن و راه افتادن و رفتن کارشون انجام دادن، مثل سازمان نظام رسانه که اومدن کارشون انجام دادن، یا قبلش سازمان نظام پرستاری. الان یه معاونتی در وزارت بهداشت وجود داره به عنوان سازمان نظام پرستاری، که معاونت پرستاری وجود داره در کنار سازمان نظام پرستاری، که این سازمان نظام پرستاری حتی در بحث دستمزدها حقوقشون افزایششون پیشنهادها رو به وزارتخونه میده. تو بحث رتبه بندی هم ما واقعا به یک موقعیت واقعی باید فکر بکنیم. من هم در بخشی از صحبت‌های آقای بنیادی موافقم که ما موضوع رتبه بندی رو، بحث پرداختامون رو خیلی درگیر پیشرفت‌ها و این توانمندی‌هایی که ارتقا پیدا می‌کنه بند نکنیم. یعنی ما بیایم نظام پرداخت رو واقعا اینقدر درگیر بحث صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم‌ها نکنیم، ولی اون رو به جد پیگیری کنیم. کدوم معلمی میتونه خودش ارتقا نده؟ کدوم معلمی میتونه تو مدرسه ادامه بده بدون اینکه دوره خوبی رو نگذرونه؟ کدوم معلمی میتونه به ابزارهای جدید مجهز نشده باشه بتونه با دانش آموز ارتباط بگیره؟ کدوم معلم میتونه یافته های جدید علمی در ماده درسیش رو پیدا نکنه و جستجو نکنه و در کلاس بتونه پاسخگوی سوال دانش آموز باشه؟ اینا مسائلیه که به حوزه علمی و صلاحیت علمی و اون سنجش که ما باید از معلم باید انجام بدیم برمیگرد. کاری که در دانشگاه داره انجام میشه، استاد دانشگاه پژوهشش داره انجام میده، کتابش داره مینویسه، مقالهش مینویسه، کنفرانس علمی شرکت میکنه، همه اینا امتیاز داره و طبقه بندی داره، اون مسیر خودش رو داره جلو میره. اینه که ما یه مقداری به این بپردازیم. من به نظرم زمان اون رسیده که تو بحث سازمان نظام معلمی واقعا یه ورود جدی بشه و اگر سازمان نظام معلمی بیاد در صحنه، بخشی از کارهایی که در لایحه رتبه‌بندی دیده شده، مثل کانونهای ارزیابی که الان توی لایحه رتبه‌بندی دیده شده که حتی برها پیشنهادهایی به وزارتخونه داده شده که نوع کانونهای ارزیابی چجوری باشن، کیا کمک بکنند و اینها، اینا دیگه میاد تو قالب سازمان نظام معلمی و میتونه این سازمان بازوی خیلی قوی برای آموزش پرورش باشه. نظام‌های آموزشی دنیا تجربیاتی که تو بحث ارتقا و بحث حرفه‌ای معلم‌ها، صلاحیت حرفه‌ای معلم‌ها کار کردن قابل توجهه و واقعاً موضوعات حقوق رو اینقدی ما خیلی هی ربط ندیم به این موضوعات. چون یکی از اعتراضایی که الان وجود داره تو بحث همین لایحه اینه که الان آدمای با سابقه برای رتبه بندی کجا دیده شدن؟ یعنی الان معلمایی که سالای آخرشون هست، آیا رتبه بندی شامل اونها میشه نمیشه؟ چقدر به دریافتشون اضافه میشه؟ چه رتبه ای رو دریافت میکنن؟ اینا مسائلیه که الان دغدغه است.
بله.
یا مدت طولانی که الان توی مدت طولانی توقفی که تو لایحه دیده شده که هر 6 سال یک بار، و یا محدودیتی که برای تعداد مشمولان هر رتبه گذاشتن. مگه در وزارت علوم محدودیت گذاشتن که یک کسی به رتبه دانشیاری میرسه کسی دیگه نتونه برسه؟ وزارت علوم برنامه‌ریزی کلان خودشو کرده، وزارت بهداشت برنامه کلان خودشو کرده، هر کسی که این شاخصها رو دریافت میکنه ارتقا پیدا میکنه. نیازی نیست ما اینقدر هی بحث بکنیم و اینقدر وقت بذاریم که لایحه رتبه بندی واقعا خیلی داره وقتی هم معلم ها رو میگیره، وزارت خونه رو هم درگیر کرده، حالا هم که الان باید بره تو مجلس، باز تو مجلس این لایحه جرح و تعدیلی که باید براش انجام بشه اینا مطرحه. یه نکته من بگم چون مرتبط به این موضوع هست، من آمار سال گذشته داشتم نگاه می‌کردم تو بحث نیروی انسانی که در وزارت آموزش نیاز بوده، در سال 99 175 هزار معلم کسری بوده و اینا از طریق حق و تدریس، خدمات آموزش، خرید خدمت آموزشی، چیزهای مختلف، سرباز معلم، اینا جذب شدن. خب اینا اصلا تو رتبه بندی نیستن. یعنی فکر کنید که اینا این مجموعه که وارد آموزش پرورش میشن و دارن به آموزش پرورش کمک میکنن، اینا اصلا در رتبه بندی قرار نمیگیرن. پس ما خیلی نباید این مباحث رو قاطی هم بکنیم.
خیلی متشکرم آقای بیاد. ببینید برنامه از نظر زمانی به سر و شیبی رسیده و ما تقریبا اواسط برنامه رو تمام کردیم و خیلی هم وقت نداریم. من میخوام یه خورده برنامه اجرایی تر بشه. آیه دکتر بنیادی، به نظر شما برای نظام رتبه بندی که قرار از اول در واقع فروردین استارتش میخورد و شروع بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد و پیشبینی شما اینه که چی میشه و چه کار باید کرد که اصلاح بشه؟
ببینید، من اول در واقع پاسخ سوال دوم شما رو بدم. برای این که واقعا رتبه بندی و هر اتفاقی که در آموزش رقم باید بخوره و اصلا بحث سند تحول، هدف اصلیش اینه که نظام تعلیم تربیت ما به سمت و سوی کیفیت حرکت بکنه. نظام تعلیم تربیت دانش آموز شایسته و در شأن این کشور تربیت بکنه و لازمه این کار داشتن معلمانی توانمند و با انگیزه است. پس یه هدف کلی و در جای جای سند تحول به این تأکید شده نظام مدیریت منابع انسانی برای